بزرگ نمی‌پردازد و دو اقدام امیر سلجوقی یعنی بنای مدرسه و ولایتگیری را در کنار هم می‌گذارد و نه یکی را می‌ستاید و نه دیگری را نکوهش می‌کند. درباره امنیت و آرامش مردم طبس چنین می‌نویسد: و از این ایمن و آسوده بودند مردم آنجا، چنان که به شب در سراها نبستندی و سطور در کوی بودندی، با آن که شهر را دیوار نبودندی. به هر حال آنچه مسلم است این است که ناصر خسرو یک نفر سیاح عادی نبوده، بلکه شخصیت بزرگی در نظر مردم مصر داشته و برخی شواهد و قرائن نیز گویای این امر است. به عنوان نمونه، وقتی به سال 439 هجری قمری در موسم حج به علت قحطی در مکه خلیفه فاطمی مردم را از سفر حجاز نهی کرد، ناصر خسرو به همراه کاروانی برای تحویل جامع کعبه عازم حج شد. و اما توصیف سایر شهرها: در بررسی ارزش تاریخی و جغرافیایی سفرنامه نباید از نظر دور داشت که عنوان و شرایط اجتماعی آن دوره برای حکیمی چون ناصر خسرو که واقعیات را بیان می کند چنان مساعد نبود که به راحتی بتواند بسیاری از وقایع آن عصر را از جمله اوضاع پریشان اجتماعی و فکری دوران ترکان سلجوقی در کتابش بیاورد. از این رو در سفرنامه فقط گهگاه به اشاراتی در این زمینه برمیخوریم که در همان موارد هم ناصر خسرو سعی میکند به سرعت از کنار آن عبور کند. به عنوان مثال، اگر به شهر مرو میرسد و به سرعت از آن عبور میکند، خود دلیلی است بر اوضاع نابسامان اجتماعی که ناصر خسرو تمایلی به توصیف آن ندارد، علارغم اینکه مرو در آن دوره عظمت فراوان داشته. شاید به دلیل بیزاری از حاکم آن دیار این کار را کرده است. در هر صورت، مسائل سیاسی و اجتماعی جاری و ساری بر فوران گویش و نوشتار وی تأثیر داشته است و بدیهی است حجم زیادی از ناگفته ها هست که باید به آن بپردازیم در مورد این کتاب ارجمند، سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی، از این حکیم سیاح و زبردست در نوشتار و دیدار و توصیف و تأویل و تفسیر. به شرط بقا و سعادت در نوبتی دیگر با این موضوع در خدمت شما خواهم بود. سپاسگزارم که در این بخش با بنده همراه بودید.
شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. این برنامه با بخش‌های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی می‌کنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسان‌های پیشین رخ داده آشنا بشید.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، با بخش دیگری از این برنامه در خدمت شما هستیم. در این بخش در خدمت جناب مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران هستیم. ما در برنامه های پیش در گفتگوهایی که با جناب فکری داشتیم در مورد یک جانشینی در فلات ایران و انقلاب کشاورزی و اقوام ساکن در فلات ایران و روابط اونها چه در خود فلات ایران و همچنین با اقوام ساکن در بین النهرین، سومری ها و اکدی ها صحبت کردیم. قرار هست در این برنامه در مورد تمدن ایلام به صورت گسترده تر و جدی تر و روابط اون با بین النهرین که بابل و آشور بوده صحبت بکنیم. جناب فکری، من سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمدید به برنامه خودتون.
به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما جناب علی خانی و همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
سلامت باشین. تشکر میکنم از وقتی که به ما دادید تا بتونیم این گفتگو رو به سرانجام برسونیم. من مقدمه کوتاهی رو عرض کردم در مورد برنامه‌های قبل و موضوع این برنامه. بفرمایید در مورد تمدن ایلام و روابط خارجی اون به نوعی صحبت بفرمایید.
خب در برنامه گذشته به آغاز تمدن ایلام یا دولت ایلام اشاره کردم در سده 24 پیش از میلاد و سلسله های اوان و سیماش و بعد از این دو سلسله و در واقع قدرتگیری دولت نوپایی به نام بابل، عراق امروزی در میان رودان یا همون بین النهرین بین دو رود دجله و فرات، دولت قدرتمند بابل در سده 19 پیش از میلاد قدرت میگیره که نامدارترین پادشاه اون حمورابیه، نامی که همه فکر میکنم اون رو شنیده باشند. در سده 18 پیش از میلاد پادشاهی میکرد حمورابی، 42 سال حکومت کرد و تقریبا میشه گفت که نیرومندترین پادشاه زمان خودش شاید در سراسر دنیا بوده. البته توجه بکنید که در سده 18 پیش از میلاد همه جای دنیا دولت مقتدر وجود نداشته و بیشتر همین گهواره تمدن یعنی غرب آسیا و شمال آفریقا بود که دارای دولت‌های نیرومند بوده. برای همین وقتی من میگم سراسر دنیا، منظور همین منطقه هست.
اتفاقا این برای منم سوال پیش اومد که آیا در مناطق دیگر دنیا، مثلا ما در مورد آفریقا، در مورد آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، اروپا چیزی داریم و یا جایی که آریایی ها بعدن از اونجا مهاجرت میکنن، روسیه و سیبری و اون قسمت ها، تمدن های شکل گرفته ای اون موقع وجود داشته؟
نه خیر، بر اساس یافته های باستانشناسی و اسنادی که اقوام و دولت ها از خودشون بر جای گذاشتن، تنها جایی خارج از این منطقه که نام بردم یعنی غرب آسیا و شمال آفریقا که تمدن مصر باستان رو در واقع در بر می گرفته، فقط سرزمین چین هست که تمدنی تا حدی پیشرفته تر داشته. البته بر اساس روایات خود چینی ها نخستین سلسله پادشاهیشون سلسله شیا از حدود 2000 پیش از میلاد تا 1600 پیش از میلاد حکومت داشته، ولی خب اون هم چندان مقتدر نبوده و یک دولت محلی در خود سرزمین چین شمرده میشه. در نقاط دیگه مثل اروپا یا حتی جنوب قاره آفریقا، یعنی به غیر از سرزمین مصر، نه هیچ دولت شناخته شده‌ای یا حتی در اروپا وجود نداشت.
یعنی اقوامی که اونجا ساکن بودن
هنوز به مرحله تشکیل دولت
تمدن نرسیدن،
به دولت نرسیدن، دولت نرسیده بودن.
متشکرم.
خب همونطور که گفتم حمورابی نیرومندترین پادشاه سده 18 پیش از میلاد در بابل هست. در سرزمین ایلام سلسله دیگه‌ای بعد از سلسله سیماش به قدرت رسیده در حدود همون سده 18 و 19 پیش از میلاد به نام سلسله اپارتی. ویژگی دولت یا تمدن ایلام اینه که به نظر میرسه در آغاز مادر سالار بوده به جای پدر سالار، در حالی که ما به نظر یعنی فکر میکنیم که همه دولت‌هایی که پادشاهی دارند باید پدر سالار باشن، یعنی پادشاه وقتی میمیره پسرش به پادشاهی برسه، ولی بر اساس اسنادی که خود ایلامی ها نوشتن بر روی الواح و به جای مونده به دست ما رسیده، به نظر میرسه که نژاد و تبار از مادر به ارث میرسیده، یعنی یک فردی که پادشاه بوده بعد از او خواهرزادش به پادشاهی میرسیده نه پسر خودش. خب این به نظر میاد که اون دوران گذار از مادر سالاری، جامعه مادر سالار به پدر سالار که معمولا با همون مرحله انقلاب کشاورزی و ایجاد یک جانشینی اتفاق افتاده، در ایلام عمدن یا سهوًا این اتفاق دیرتر داره میفته و هنوز اون انتقال پادشاهی از پدر به پسر در ایلام وجود نداره، بلکه این مادره که مهمه و خواهر پادشاه مادر پادشاه بعدیه. خب این ویژگی رو گفتم از تمدن ایلام. یه ویژگی دیگه باید اشاره کنم که باز هم از اسناد خود ایلامی ها در هزاره دوم پیش از میلاد به دست اومده و اون هم حقوق و دادرسی هست در تمدن ایلام. چیزی که معروفه در تاریخ میگن قدیمترین قانون، قانون حمورابیه که او رو روی یک سنگ نوشته پیدا کردن حدود 150 سال پیش. با یافته های نوتر باستانشناسی روشن شد که خود قانون حمورابی هم از روی یک قانون کهن‌تری نوشته شده و اون هم قانون پادشاه دولت شهر سومری اور، پادشاه اور به نام شولگی، حدود 300 سال قبل از حمورابی پادشاهی می کرده، او بوده که همچین قانون، حالا مدرن که نمیشه گفت ولی پیشرفته‌ای تنظیم کرده
برای اون عصر،
برای دیگه برای 4000 سال پیش.
بله.
که شولگی پادشاهی می‌کرده. حقوق مدنی، روابط بین همسایه‌ها و قوانین ارث و نزاع‌هایی که امکان داشته در یک شهر یا در یک جامعه اتفاق بیفته، قوانینش رو تنظیم کرده بوده شولگی. و بعد حمورابی پادشاه بابل همون قوانین رو تثبیت کرده و در واقع باز اجرا کرده. با قدرتی که داشته احتمالا قدرت اجراییش رو بالا برده و خب به اسم حمورابی در تاریخ معروف شده. ولی بر اساس اسنادی که از تمدن ایلام در شوش به دست اومد و ایلام شناسان در واقع اون رو موفق شدند که ترجمه بکنند، میبینیم که اونجا هم قوانین مترقی میشه گفت و پیشرفته وجود داشته، از قوانین مدنی، قوانین ارث، قوانین میشه گفت اجتماعی که لازمه بین مردم یک شهر وجود داشته باشه در ایلام باستان هم وجود داشته. جا داره که نام ببرم از دانشمندی که برای تاریخ ایلام کوشش بسیار کرد، دانشمند آلمانی والتر هینس، که او بود که بیشتر الواح ایلامی رو که بیشتر اونها از چوغازنبیل، معبد باستانی ایلامی ها که در سده 13 پیش از میلاد ساخته شده بود، از اون معبد پیدا شده بود این الواح و والتر هینس اونها رو ترجمه کرد و این یافته هایی که ما امروزه از تمدن ایلام میشناسیم و میبینیم که اونها چقدر پیشرفته بودن در امور اجتماعی زحمات والتر هینس هست.
خود معبد چوغازنبیل چه جایگاهی در این تمدن داره؟
خب باید کمی جلوتر بیایم. از سده 18 هم که حمورابی پادشاهی میکرده و در ایلام هم سلسله اپارتی حکومت میکرده، باید چند سده جلو بیایم. اینکه کاسی ها بر بابل چیره میشن در سده 16 پیش از میلاد. تاریخ ایلام متاسفانه چندان روشن نیست، اینکه گذار از یک سلسله به سلسله بعد چگونه اتفاق افتاده و دقیقا نام تک تک پادشاهان رو ما داشته باشیم و مدت پادشاهیشون اینگونه نیست متاسفانه. و ایلامی ها یا ننوشتند برای ما یا نوشتند و در حملات و جنگ هایی که با بابلی ها و آشوری ها داشتند از بین رفته. ولی سلسله بعدی که در ایلام به سر قدرت میاد، سلسله شوتروکی بهش نام میدن، نام یکی از پادشاهانش شوتروک نهونته است. ولی همین معبد چوغازنبیل، معبد یا پرستشگاه چوغازنبیل که یک زیگوراته، زیگورات به ساختمانهایی گفته می شد که از حدود 6000 سال پیش ساخته می شد برای پرستش ایزدان و فلسفهش هم احتمالا اینه که چون پله پله ساخته شده و از طبقه زیرین خودش کوچکتره تا اینکه به یک اتاق کوچک در رأس اون هرم یا زیگورات میرسه. خب نزدیک شدن به آسمان رو نشون میده دیگه. این پرستشگاه ها که این واژه زیگورات هم یک واژه سومریه در واقع که به این پرستشگاه ها داده شده. جالبه که در سیالک کاشان هم ساخته شده و پیش از این که در ایلام یا در سومر ما اون رو کشف کنیم، قدمت این زیگوراتی که در سیالک کاشان کشف شده و به 6000 سال پیش میرسه، کهن‌تر از اونهایی است که در بین النهرین پیدا شده و این نکته جالبی است.
این زیگوراتی که در منطقه سیالف،
بله سیالف که کاشان
کاشان کش شده، مانند چوغازنبیل وجود داره یا این که
نه دیگه، نه اونقدر دیگه سالم نیست که مثلا بخوان خاکهای دورش رو بردارن و زیگورات دقیقا مشخص بشه، نه. ولی باستان شناسان با گمان زنی هایی که انجام دادن و اون فنون باستان شناسی روشن کردند که اینجا حتما یک زیگوراتی بوده، ولی خب چون قدمتش بسیار زیاده، 6000 سال ازش گذشته، ویرانه هایی ازش باقی مونده و دیگه اون شکل اولیش مثل زیگورات چوغازنبیل دیگه باقی ازش نمونده. زیگورات چوغازنبیل خب 3200 سال پیش ساخته شده و پایتخت دولت ایلام شمرده می شده، به جای شهر شوش یا به جای شهر سیماش یا به جای شهر انشان، این همین شهر درونتاش یا همون چوغازنبیل بودی که پایتخت بوده در سده 13 پیش از میلاد. این سلسله که سلسله شوتروکی هست، همین سازنده بنای بزرگ چوغازنبیل، اینها در سده 12 پیش از میلاد به بابل هم حمله می کنند و سلسله کاسی ها رو پس از 500 سال برمی اندازند و با اینکه خودشون بابل رو گرفتن، ولی متاسفانه حالا به هر دلیلی ادامه نمیدن چیرگیشون رو، یعنی بابل رو به قلمرو به ایلام اضافه نمی کنن، بلکه فقط اون سلسله رو از بین میبرن و اون معابد بابل رو غارت میکنن و اون مجسمه بزرگ مردوش رو، خدای بزرگ بابلیان رو، به ایلام میبرن. این هم یکی از کارهایی بوده که پادشاهان در گذشته انجام میدادن، یعنی خدای اون شهری که تصرف کردند رو به نشانه شکست اون دشمن برمی‌داشتن و با خودشون به سرزمین خودشون می‌بردن. ایلامی‌ها هم این کارو انجام میدن، ولی 20 سال بعد، 30 سال بعد، در پایان همون سده 12 پیش از میلاد، خود سلسله شوتروکی در ایلام هم ضعیف میشه و شکست میخوره و ما وارد یک دوران تاریکی و سپوت تاریخ ایلام میشیم.
متشکرم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید. بعد از یک فاصله کوتاه گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، من فرامرز علی خانی گفتگو میکنم با جناب آقای مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان. در این برنامه در مورد تمدن ایلام و روابط اون با بین النهرین از جمله بابلی ها و آشوریان صحبت میکنیم. بخش آخر گفتگو در مورد تمدن ایلام هست. جناب فکری، من درخواستم این هست که شما نکات باقی مونده در مورد تمدن ایلام و افول آنها رو توضیح بفرمایید.
بله، خب همونطور که گفتم تمدن ایلام در حدود 1100 پیش از میلاد وارد یک دوران سکوت تاریخی میشه بر اساس اسنادی که از خود ایلامی ها یا حتی همسایه های اون، یعنی بابل و آشور، به دست اومده. چیزی نمیدونیم از اینکه از 1100 تا 750 پیش از میلاد چه دولت هایی و چه پادشاهانی در ایلام بر سر کار اومدند، هیچ اطلاعاتی در دست نیست. ولی در سده 8 پیش از میلاد که باز هم روابط ایلام و بابل احتمالاً وارد مرحله جدیدی میشه، نام پادشاهان ایلامی باز هم ظاهر میشه در منابع بابلی. دولت دیگه‌ای که هم عصر با بابل در 1002 پیش از میلاد در شمال بین النهرین یا شمال عراق امروزی پدیدار شده، دولت آشوره، که دولت آشور هم مثل بابل و ایلام دورانهای گونگون و سلسله‌های گونگون داشته، ضعف و قدرت در طی 1000 سال. ولی در اواخر دولت آشور که سده 8 تا 7 پیش از میلاد هست، دوره اقتدار امپراتوری آشور میشه گفت که بوده و حتی تمدن بابل هم در واقع چیرگی آشور رو بر منطقه و بر سرزمین خودش پذیرفته، با اینکه برخی اوقات حتی بابل و ایلام با هم متحد می شدند تا اینکه در جلوی آشوری ها بایستند، ولی خب آشور ماشین نظامی نیرومندی داشته که می تونسته دشمنانش رو شکست بده. این تمدن آشور از همون سده 8 به بابل، ایلام و زاگرس دست اندازی می کرده و اقوام ایرانی رو که در برنامه‌های گذشته نام بردیم، مثل گوتی‌ها، لولوبی‌ها و دولت جدید اورارتو رو مورد حمله قرار می‌داد و حالا بیشتر پیروز می‌شد، ولی چند جنگی هم هست که شکست خورده از اونها. ولی سرانجام تمدن ایلام به دست همین آشوری‌ها هست که رقم می‌خوره. ایلامی‌ها با اینکه با آریایی‌هایی که تازه وارد ایران شدند هم مواجهند، قدرت تازه‌ای که وارد فلات ایران شده، دو سه صد است که وارد شده، آریایی‌ها هستند و پارس‌ها و مادها، و ایلامی‌ها از این سو با آریایی‌ها و از آن سو با آشوری‌ها درگیر هستند و خب مسلمه که دیگه بعد از 2000 سال اون قدرت یا نیروی نوسازی خودشون رو از دست دادن و کم کم در چند جنگ پیاپی شکست می‌خورن از آشوری‌ها و این پادشاه نیرومند آشور، آشوربانیپال هست که شوش رو متصرف میشه و ویران میکنه و به گفته خودش که در الواحش بر جای گذاشته میگه که من این سرزمین رو با خاک یکسان کردم و آب بستم به اون که دیگه فقط صدای جغد در اونجا شنیده میشه. البته خب به این شدت هم نبوده که آشوربانیپال از خودش تعریف میکنه، چرا که شهر شوش و شهرهای اطراف، دولت شهرهای ایلامی یا شهرهای ایلامی تا دوره هخامنشیان هم پا بر جا هستند و اونقدر نیرومند هستند که همه کادر اداری یا کارمندان اداری دولت هخامنشی همگی ایلامی هستند در 100 سال بعد، در دوره کوروش و داریوش بزرگ هخامنشی.
جمع فکری، یک نکته ای رو تو صحبتهای شما بود که به نظر میرسه که ما در دوره‌های مختلف تاریخی، یعنی در پژوهش‌های تاریخی، باید به این نکته توجه بکنیم. البته اینکه آشوربانیپال شاید از جمله حاکمان و پادشاهانیه که در طول تاریخ، از پیشا تاریخ تا دوره میانه و دوره‌های بعدی، از شاید بتونیم بگیم بی‌رحم‌ترین پادشاهان بوده و کارهای خاصی کرده توی موقع فتوحاتش، این فکر میکنم مورد قبول مورخان هست.
بله.
منتها یک نکته‌ای که اینجا به نظرم رسید که میشه بهش توجه بکنیم، چون در دوره‌های دیگر هم این مسئله وجود داره، اینه که یک جاهای خود فاتحان در مورد فتح خودشون مینویسن و در فتح خودشون و در کارهایی که کردن، چیزی که شاید ما امروز با دید منفی بهش نگاه بکنیم.
بله.
یعنی ما میگیم امروز با عنوان اینکه صفاک بودن، بیرحم بودن، ولی اون موقع معنای دیگری داشته. بنابراین در ذکر اون قضیه در روایتش اغراق میکردن.
بله.
یعنی میگفتن که ما مثلا اگر یک شهر رو با خاک یکسان کردن، میگفتن مثلا 10 شهر رو با خاک یکسان کردیم.
بله.
اگر 10,000 نفر رو کشته بودن، میگفتن که 100,000 نفر رو کشتیم. یعنی شما اینو تایید میکنید که
بله،
در دوره باستان این اغراق نه از طرف مورخان حالا تمدن‌های دیگر، بلکه از طرف خود مورخان و کاتبان اون تمدن بوده که ما خیلی بیرحم بودیم و خیلی کشتیم و خیلی شهرها رو ویران کردیم.
بله، این اتفاق افتاده و حتما همین گونه است که شما بهش اشاره میکنید. این که آشوربانیپال میگه من این کار رو کردم، این شهرها رو گرفتم، و حتی پادشاهان پیش از آشوربانیپال، پادشاهان آشور که پیش از آشوربانیپال بودن، همین گونه تاریخ نگاری کردند. یعنی مثلا اونها با آریایی هایی که در زایروس به عنوان دولت ماد حکومت می کردن در سده هفتم، هفته پیش از میلاد، اونها میگن که ما شکستشون دادیم و تا کوه بزرگ، منظورشون کوه دماونده، پیش روی کردیم. مسلما آشوری‌ها نمیتونستن تا اینجا پیش بیان، ولی در نوشته هاشون این گونه ادعا می کنند و کشتارها رو هم که شاید 10 برابر و 100 برابر نشون میدن. البته خب این به نظر من منحصر به دوران باستان نیست، حتی در دوره های بعدی پادشاهان این اغراق ها رو دارند و به تاریخ نویسان خودشون دیکته میکنن که شما این گونه بنویس.
بله، عرض کردم، منم اتفاقا منظورم در مقایسه با دوره های جدید بود.
بله.
مثلا فرض کنیم اتفاقایی که در دوره مغولان افتاده و یا حتی برخی از پادشاهان خودمون که جز فاتحان بزرگ تاریخ هستند و رفتن کشورهایی رو فتح کردن و فکر میکنم مورخان متفق القول هستند که در یک جاهای کاملا اغراق شده. منظور من میدونین چی هست های فکری؟ میخوام یک ابزاری ما در این برنامه به دست مخاطبان خودمون بدیم، چون در دوره جدید به هر حال مباحث علوم انسانی و مباحث علوم سیاسی و موضوعات دیگر اینا هم پوشانی پیدا میکنه و در مورد حقوق انسانها و ظلم و تعدی به دیگران و حقوق بشر به طور کلی بحث میشه، نگاهی که به تاریخ میشه گاهی من احساس میکنم این خطا در اون وجود داره. یعنی ما دقت نمی کنیم که مثلا مغولان و یا فرض کنیم حالا در دوره در از کشور خودمون مثلا اگر بخوایم آقا محمد خان قاجار رو نام ببریم یا در دوره قدیمی تر پادشاهان دیگر، کاتبان اون فاتحان اغراق می کردند.
اصلا یکی از ویژگی های تاریخ پژوهی نوین به نظر من اینه که دیگه شما مثل قدیمی ها به تاریخ نگاه نکنید، یعنی حتما خودتون رو جای اون مورخ و اون تاریخ نویس دربار هم قرار بدید که آیا میتونست اصلا همه چیز رو بنویسه، هر چیزی که اتفاق میافتاده رو، مگر میتونه شکست پادشاه خودش رو با آب و تاب تعریف بکنه، پیروزی پادشاه خودش رو فقط میتونه با آب و تاب و اغراق تعریف بکنه، آیا واقعا آقا محمد خان در کرمان و گرجستان اون همه کشتار انجام داده؟ هیچ سندی به غیر از خود تاریخ نویسان آقا محمد خان و بعد تاریخ نویسان دوره پهلوی وجود نداره برای تعداد کشته شدگان در کرمان و حتی در گرجستان. ولی میگم تاریخ پژوه امروزی دیگه باید با دقت بیشتری به این منابع نگاه بکنه و حتما اسیر قلم اون تاریخ نویس نشه.
تشکر میکنم از نکاتی که فرمودید جناب فکری. اگر در مورد تمدن ایلام خیلی کوتاه، چون وقت برنامه‌مون رو به اتمام هست، نکته باقی مونده از اون دوره تاریخی اشاره بفرمایید تا ما انشالله در برنامه‌های بعد این سلسله گفتگو و مرور تاریخ ایران باستان و فلات ایران و سرزمین ایران رو با شما ادامه خواهیم داد.
در باره تمدن ایلام نکته باقی نمونده، فقط یک نام اشاره بکنم. تمدنی به نام تمدن اورارتو هم در ایران پیش از آریایی وجود داره که در کوههای آرارات یا ارمنستان و آذربایجان امروزی حکومت می‌کردند، از سده نهم تا سده هفتم یعنی معاصر مادها حکومت داشتند، که اونها هم نه هندو اروپایی هستند و نه سامی نژاد و نه ایلامی، برای همین اونها هم یا نژاد قفقازی باید بهشون نام بدیم یا همون نژاد آسیانی، که خب این دولت اورارتو هم چون معاصر ورود آریایی ها به ایران هست، در دوره‌ای که بحث از آریایی ها خواهیم کرد به تمدن اورارتو هم خواهیم پرداخت.
تشکر میکنم از حضور شما در برنامه با من قدم بزن، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. تا ساعت 6 بامداد همچنان با ما همراه باشید. بسیار سپاسگزاریم.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان. سرخط